الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير المستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء فهو العزيز الحكيم فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعلم وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. بعد از اون که در آیه 40 سوره مبارکه عنکبوت این مسئله را مشخص فرمود که جنس زندگی غیر دینی زندگی است که چون در نهایت بی ثمر است، در دنیا هم نمونه ای از اون بی ثمریش رو با عذابهایی که به اقوام وارد شد شما حس می کنی. فرمود که فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، یه گروهی رو مثل قوم لوط یه جور باشون برخورد کرد، یه گروهی را مثل قوم ثمود و شعیب فأخذت حسیها، یه گروهی رو در زمین فرو برد. از این نکاتی که تو قرآن هست یه نکته مهمی رو عزیزان تو ذهنشون داشته باشن. ما معتقدیم دنیا و آخرت در یک راستاست، یعنی همین دنیا جلو میره میشه آخرت، هم برا فرد هم برا هستی، هم شما آروم آروم دارید میرید آخرت، همین عالم دارد آروم آروم میره آخرت بشه، و آخرت هم شدن دنیاست نه رفتن دنیا. چطوری یک کودک جوان میشه؟ جوان که نمیره، نه نمیره جوانی را پیدا کنه، خودش جوان میشه. هر کس خودش میره قیامت، قیامت شدنش بعد از دنیایی بودنشه، جوان بودنش بعد از کودک بودنشه. یکی بپرسید قیامت کجاست؟ همینجا. اما کی؟ بعد از این دنیا. ما به این بچه که جلومونست به این کودک بگم جوانیت کو؟ جواب میتونه بدهد که پیش خودمست، منتظر بمون. جوان شدنم بعد از رفتن کودکیمه. جهان قیامت میشود نه جهان برود قیامت. اگه این خوب در ذهن عزیزان حل بشه، حالا دو تا مثال انشاءالله موضوع این آیه را روشن میکنه. یه مثال راجب یه آدم، شما میگه یه آدمی که قیامتش خیلی ظلمانیست، این فقط قیامتش ظلمانیست یا این با کارای زشتش تو دنیا ظلمانی و عذاب بودن خود معذب بودن خودش داره هی شکل میده؟ خیلی التفات بفرمان. خب حالا هرچه به قیامت نزدیک شد اون عذابش رو که شکل داده است و هی بهش نزدیکتر میشه، به دمش برسه یه خورده ظلمانیست، جلوتر بره خب بیشتر ظلمانیست. یکی دور با میسد از کوره ذوب آهن، یه کمی گرما بهش میرسه، یه کمی جلوتر بره خب گرما بیشتر بهش میرسه، چون داره خودش میشه. حالا انسانی که داره خودش به قیامت میره اگر انسان ظلمانی است، هرچه به قیامت نزدیک بشه ظلمانی بودن خودش رو میابه. تو قیامت میبینه در و دیوار، زمین و آسمان همه برای این آتشند و فشارند. خب این قبل از مردنش حس میکنه. اهل کفر از قبل سکرات آروم آروم عذابهاشون میرسه، در سکرات دیگه مشخص میشه. یعنی اهل کفر سکرات میدونین دیگه، جنبه دنیای و قیامتی در شخص مساوی شده است. از اینجا شروع میکنیم. در کودکی فقط دنیا، بازی گوش شیطون. در جوانی خیلی دنیا باز غلبه داره. در میان سالی میاد آروم آروم جنبه قیامت پیدا بشه. در پیری بوی قیامت خیلی میاد، اما هنوز دنیا هست، خیلی داره دنیا را. در سکرات نه دیگه، این بینابینه. برای همین دقیقا هر آدمی در سکرات بد خوب مثل یه عارف از قبل از سکرات، عارف واقعی. عرفا را دیدین دیگه، در یه حالت خودشون رو قرار میدن که یه نظر میکنن غیب میبینن، یه نظر میکنن میرن نهارشون رو میخورن، شامشون رو میخورن. یعنی این که میتونن هی منتقل بشن در سکرات برای همه پیش میان. خب حالا اهل کفر در سکرات عذاب بسیار شدید قیامت دیگه داره به مشامشون میرسه، فشار شروع میشه. در برزخ جنبه قیامتی غلبه داره. برای همین هم جالب است بدونین که هم تو قرآن گاهی عرض به معنای برزخه، یعنی هنو برزخ قیامت نیست، هم تو روایت قیامت صغرا رو میگن چی؟ برزخ. یعنی پس برزخ اسمش چیه؟ برزخ یعنی بینابین. این بینابین میگه، میگن اینجا نسبت کل دنیا و قیامت، کل برزخ بینابین است، ولی از سکرات شروع میشه. در برزخ طرف دیگه جنبه قیامتیش رو داره میبینه، ولی حالات دنیایی هم خب اونجا هنوز خیلی هست تا میرسه قیامت. حالا عرض من همه این مقدمات برای این بود که شما گاهی میبینین اون عذابی که داره طرف برای خودش آماده میکنه و آماده کرده است که در قیامت باش روبرو بشه، در آخر عمرش احاطش میکنه. هنوز که نمارده است، اما میبینیم که اون عذاب برای اهل کفر خیلی آزاردهنده است. عین این مسئله برای دنیام هست. هر قومی یه آدم هست، هر قومی. اینا انشاءالله باید در جاش مفصل بحث بشه. اون رمز سقوط تمدن‌ها در المیزان، اون جزوه سعی شده است این نکته‌ای که چطور میشه که یه قومی دیگه سقوط میکنه، اونجا بحث خوبی، یا بهتر از اونجا خود المیزان بحث خوبی داره که به خصوص در سوره مؤمنون، که نه هر قومی مثل یک انسان است. حالا یعنی این ملت براش پیغمبر میاد، حالا اگه پیغمبر پذیرف میره، یعنی این قوم دیگه باید بره بعد از اینکه عجل مسماش تموم شد، نپذیرفتن میره. ولی اگه پذیرف اون سوسوی بهش آخرش براش میاد و با یه صفایی میره، اگه نپذیرف سوسوی عذاب براش میاد با عذاب میره، که این آیه 40 رمزش اینه. که خب شما سوالتون پیش میاد که خب اینا که روز قیامت نابود میشن، این عذاب چه مقوله ایه؟ نه اینا عذاب نیست، این شروع زندگی قیامتی این قوم است. یکی از عزیزان سوال کرده بود، خوب سوالی هم کرده بود، که شما یه جوری تو بحثا صحبت کردید به قول ایشون که پوزیتیویستی شد، یعنی انگار کاسبکاری شد. شما یه جوری بحث کردین که مثلا در باغ سبز نشون بدیم برای هر کسی که مؤمن میشه و اینا، اراده ایشون این بود که مؤمن شدن یه چیز الهی است، میخواد به کامش دنیا باشد فرد میخواه نباشد، چون الهیست انسان باید بپذیره. ایرادهشون به جا، ولی التفات بفرمان، قرآن از یه زاویه دیگه داره اینه میگه، نمیخواد ما را چی میگن آب نبات چوبی بهمون بده که بیایم به طرف دین. نه، این جنس دینداریست. خواهش میکنم به این دقت کنید، از اون زاویه که این رفیق ما ایراد میگیره، اتفاقا از اون زاویه ما نباید بحث کنیم که آقا مثلا بیان مسلمون بشیم تا مثلا ریشقند دون ما کرده باشیم. اینی، ولی این دیگه جنس دینداریست که در انتها ثمراتش شروع میشه. حالا چه برای دیندار فردی چه اجتماعی، و جنس بیدینیست که در انتها که حجت تمام شد عذاب شروع میشه. پس این عذاب ها که اینجا میفرماد که مثلا و من هم من اغرقنا، غرقشون کردیم، نمیخواد گوشمالشون بده. جنس زندگی که روبروی وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام بایستد اینه که به این انتها میرسه. این شروع اون عذاب نهایی است. برای همین هم تو قرآن هستی فاغرقوا فادخلوا نارا و اغرقوا، آقا غرق شدن رفتن تو آتش. یعنی از جنس ورودشون به آتش با غرق شدن است. اینجوری است. این یه نکته که پس جایگاه عذابها چه فردی چه اجتماعی، شروع اون نحوه اعمال زشتشون از که داره شروع میشه. آخر آیه با اینکه اون جلسه تأکید کردیم، دلم میخواد التفات بفرماد آخر آیه 40 میفرماد و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما یه مثال بزنیم تا این روشن بشه. اگه یه درختی، درخت سیب که باید سیب بده، تنومن شد و خیلی هم قطور شد و خیلی هم با تراوت شد، همه کاری کرد ولی سیب نداد، خب باغونه میبردش. یکی بیاد بگه آخه چرا این زمان بسته را بریدی؟ این فقط بنا بود سیب بده، هر کار دیگه میکرد خب برای این کار نبود. خب میشه مثلا این باغونه تخفیف بده دیگه، خب حالا نمیبریمش، یه خورده شاخهاش را کوتاه میکنیم، کم آبش میدیم. چرا این کار بکنه؟ آخه معنی نمیده. این بنا بود سیب بده، هر کاری غیر سیب دادن مزاحم از وجودش، باید حذف شد از این باغ. از دیده یه شخص بیرونی که اصلا کاری به سیب دادن و سیب ندادن نداره، این میگه آخه چرا این درخت رو میبری؟ از دیده اون که برای سیب دادن اینو کاشته است، خب سیب نده به هیچ دردی نمیخوره. ببینید ما یه مسئله قفلت نکنیم، انسان اومده فقط برای بندگی، و چون خدا انسان را فقط برای بندگی خلق کرده، تمام شرایط بندگیش رو هم حتما فراهم میکنه. اینا رو رمز بدونین دیگه. یک شرایط بندگی یکی چیز پیغمبر فرستا، لباس و مسکن و قضاش را به عهده گرفتن، به عهده گرفته از مردم بی خودی دارن اینقدر تلاش میکنن، بحثای شده از تو بحث رزق. خود خدا فرمود من رزقشون رو تأمین کردم، ما علی میفرماد ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست الا اینکه بر خداست که رزقش رو تأمین کنه. به ما گفتم یه زندگی عادی بکنید. خب پس خدا برای بندگی که این انسان را برای اون خلق کرده، تمام شرایط بندگیش رو هم فراهم میکنه. خب حالا اگه این بندگی نکرد باید چه کارش کرد؟ معلوم است که خیلی عذاب سختی از یه کسی که در بیرون واسطه است به این داره داده میشه. گاهی خوبیش اینه که ما نمیدونیم بیدینا چقدر اذیت دارن میشن، اگه نه ما هم دادمون در روز قیامت که انسانها میبینن وای بیدینا چقدر اذیت میشن، اعتراض میکنن که خدای اونها زن بسا کاری نکردن. دقیقا خدا میفرماد جوابش نمیدید و ما انزل الله للعبید، من هیچ گل ظلمی به اینا نکردم. یعنی اینقدر طرف میدونه این بیچارا اذیت دارن میشن که تو ذهنش میاد نکن خدا داره دیگه خیلی تون میره. آیه میاد که نه عزیزم، من فقط اینو بوریدم و جنباختمش تو سطل عشق. جهنم جهام دیگه، یعنی برو گم شو جهام. این چایی دارم گنگه خیلی گوده برون ته کارشی نکردم. دوباره دقیقه فرمان گاهی این مسئله برامون روشن نیست که بعد میدونیم خدا چطوری این افرادی که فقط دین ندارن اینقدر پرتشون میکنه، گرفتار زندگی های وحشتناک، گرفتار تجمل، گرفتار منیت. آدم باورش نمیاد خدا اینقدر اینا را پرت کنه. نه، باید باورمون بیاد حتما خدا اینا را به نهایت پرتی میندازه. چرا؟ برای اینکه اینا فقط باید بندگی میکردند و تمام شرایط بندگی هم فراهمش. پس اینکه گاهی تو زندگی خودتون عزیزان، منم تو زندگی خودم گاهی میبینیم انگار خیلی داریم اذیت میشیم، ریشش در این بجویم که خیلی آخرام خراب میکنیم. چطوری خیلی خراب میکنیم؟ یه ذره بندگی نمیکنیم. یه ذره بندگی نکردن خب چه معنی میده؟ ما که فقط برای بندگی اومدیم. مثلا اگه یکی بیاد بگه آقا من بلدم نامه بخونم، من بلدم آقا نوشته بخونم، بعد ما دیدیم که نه، یختشو بلده، سختشو بلد نیست. حالا این چه بلده؟ هیچی، چی مشکلی ما رو حل نمیکنه. یؤمنو ببس و یکفرو ببس از نظر دین و قرآن بی خوده. میفرماد یهودیان اینو باید حل کنیم. آقا خیلی هم وقتمون گرفته میشه، ولی همین ها باید شدید که آدم نمیتونه درست زندگی کنه. ما تو اسلام داریم قرآن میفرماد یهودیا که به زلت افتادن، ضربت علیهم و زله ولمسکنه، میگه چرا؟ برای اینکه بنا بود کاملا دینداری کنن، نیمه کار دینداری کردن. یؤمنو ببست و یکفرو ببست. ما چون، خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم، ما چون کمی دینداری را کمی بدی میدانیم، آثار بسیار منفیش رو تحمل نمیکنیم، اعتراض میکنیم. کمی دینداری خروج از مسیر حقیقی است. چه فرقی میکنه؟ ما دوباره خواهش میکنم، اگه سرکه باید ترش باشد، حالا اگه یه خورده شیرین بود و خیلی شیرین بود، کدومش یخت سرکه است؟ هیچی سرکه نی، چون سرکه باید ترش باشد. اگه یه خورده سرکه نیست، سرکه نیست، یخت بیشتر هم سرکه نیست، سرکه نیست. این فرق میکنه. یه وقت دست میگون دینداری کنیم با شدت و ضعف، دو جوره با. یه وقت دست که نور است و بیرنگ، نور بیرنگ، گاهی شدید است گاهی شدید نیست. کدومش نوره؟ هر دوش نوره. اما یه وقت نور سبز است، نور سبز شش رنگ ندارد، نور سبز شش رنگ ندارد، نور بیرنگ همه رنگا را دارد اما ضعیف است. دین داری یه را پشت سر این امام رحمت الله علیه هستی، میگو باقا ما نوکر توییم، راست تو نمیاییم، اما در جهت تو میان. این مثل نور شدید و نور ضعیف است. اما یه را یه خورده دین را میخوام، یه خوردش را نمیخوام، این همه یهودیگریه. این یعنی نور سبز. نور سبز نور نیست، خیلی چیز داره. الان شما تو نور سبز خیلی چیز داره درست نمیبینید. پس در واقع با واقعیت عالم روبرو نمیشین. پس حق را نخواهید شناس. حق یعنی اونجوری واقع است، حق را نخواهید شناخت. ما گاهی متوجه نیستیم که اگر کسی نیامد در میدان بندگی و نپذیرفت حکم دین را، خیلی بده. یکی بگه که آقا ما مثلا راست میگیم، حالا گاهی هم رسیدیم نمازمون رو میخونیم، این کافره، این هیچی نیست. چرا؟ چون این کل دین عمل نکرده. چرا؟ چون دین میگه حتما باید همه نمازه رو بخونی. این اگه یه فری نمازش نخون چقدر دین شنید از حرفش ها؟ هیچی، هیچی شو نشنده. دین میگه که آقا باید حجاب رو رعایت کنی. این وقتی که حجابش رعایت نکرد حرف دین رو نشنده. یکی بگه من یه خورده دین عمل کردم، هیچی شو عمل نکردی. چرا؟ برای این که دین میگه که حجاب رو رعایت کن. خب ما میگم دین اینجا تو را نمیشنویم. خب یعنی پس منو قبول نداری؟ پس دیگه یه خودشم که میشنوی عادت است که ننت بد داده است. اینجا دیگه به حساب خود نذار. آخه بعضی موقع یکی از این کمونیستا میگه، خودش به من میگه، میگه من اصلا ند غسل و اینا را قبول ندارم، اما ناخودآگاه زیر دوش که میرم غسلی خودمو میشورم. من میخواست قیافه بگه که بس من یخت مسلمونم. هیچ هم مسلمون نیست. نه ننت هیبت گفته است. تو کلاس خودت قرآن هست میفرماد یهودیا امی ان. این امی غیر اون امیه که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. این امی یعنی در مکتب ننش درس خونده، تعبیر خود قرآن است. حالا عرض من اینجاست، من میخوام اینو بگم و هنوزم مطمئن نیستم مقدماتم کافیه، که قبول دارید که اگر کسی دین را نپذیرفت به نهایت انحراف گرفتار است، یعنی مطلقاً هیچ کار است، یعنی مطلقاً هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت. این درختی است که بنا کاشته استش، این باغبون بنا سیب بده سیب نداده، باید کلش بری. یکی دلش بسته بگه دختش بر، معنی نمیده. این برای بندگی خلق شده است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس هر حرکتی غیر از بندگی بکنه با حرکت نکنه هیچ فرقی نمیکنه. پس مطلقا این انسان از جا کنده میشه. اینا بهش میگن که عذاب خدا. وقت اینقدر این عذاب برای عده‌ی لیبرال، یه عده‌ای که ملاک ندارن فقط خود عذاب میبینن، میگن گناه داره. اصلا چرا مثلا ما را محکوم میکنن؟ میگن چرا سنگسار میکنی؟ چرا مثلا شلاق میزنین؟ چرا دست میبرین که نمیبریم؟ اون جایی هم که باید ببریم گاهی ظاهرا گاهی جاش خوب میایم گاهی جاش شل میایم. حالا ولی هم رفته ما را حکم میکنن که نه آقا دل ما رحم است، دل شما رحمیست. خیلی بدبخته، چون طرف نمیفهمد که حکم خدا برای جهت دادن انسان است. انسانی که جهت ندارد کاملا بی خدا است. اینا نمیفهمه، میگه چه این درخت این باقی اون داره میبره، این درخت که سبز هست. خب بنا نبود سبز بشه، برای سبزی کسی نکاش این درخت ها، برای سیب دادن کاش. چقدرش باید برید؟ کلش برید. آقا آخه یه خورده سبز بود، خب خیلی هم سبز بشه. آقا سبز که بود، خب سبز بشه، به ما چه؟ بنا بود سیب بده، هرچی میخواد سبز بشه، هرچی میخواد سایه بده، خیلی هم بزرگ بشه، همش هم میبریم. نگاه لیبه موازه باشون. خدا هم میدونه سر خود ما مذهبیه به خطره. یادم میره که چرا خدا یه مرتبه را یه قومی این کم برد میکنه؟ هرچی میخواه خوب باشن، چون خوبی حقیقی ندارن. راست میگن، خب بگن. دزدی نمیکنن، خب نکنن. آیا بندگی میکنن؟ نه. پس نه راست گفتنشون به درد میخوره، چون راست گفتن در جهت بندگی خوبه. دزدی نکردن در جهت بندگی خوبه. چقدر خوبن؟ هیچی خوب نیستن. چند درصد مردم حاضرن که این فکر کنن؟ ما این آیه قسمت آخر آیه خیلی قیمتی است. انشاءالله خدا توفیقتون بده وقت بگذارید. بذارید من همینجا یه نکته بگم. آخر آیات مثل آخرش شعره که تنظیم قافیه است. عموما شاعر آخر شعرشون خیلی معنا نمیده، برای جور کردن قافیه است. و وقت قرآن عکسش است، 100% عکسش است. یعنی آخر آیات که اتفاقا قافیاش جوره، عظیمترین معنا توش است. ما گاهی از بس آخر آیا عجیبه اصلا نمیشه تحمل کرد. این تمام این بحث نگاه کنین، همش روی آخر آیه هست یا نه؟ حالا نظمش هم نگاه کنین، آیه قبل رو ببینین. و ما کانو سابقین، درسته؟
آیه بعدی آخر چیه؟ ولکن کانو انفسهم یظلمون. آخر آیه بعدی چیه؟ لا کانو یعلمون. شعرش درسته یا نه؟ حالا شعرت یا تمام من همه از وقت الان مقدمه من میگه توی آخر نبود که آیه میگه چی آخر آیه؟ همه اینا رو گفت. آخر آیه میگه و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانو انفسهم یظلمون. میگه خودشون به خودشون ظلم کردن، اما قافیش هم درسته. یکی از دانشمنده همین میگه، میگه معلوم نیست معانی برای آهنگ است یا آهنگ برای معانی. مسلمان هم نیست ولی میگه این عظمت نشون میده که ظاهرا بعد به نظرم مال ژول لوبوم فرانسوی است این جمله که بعدم مسلمان شده. میگه یه چیز عجیب و غریبی است. خب حالا بحث ما این نبود که، اما تذکر به معجزه بودن رو آدم بعد میشینه فکر کنه. برای خود من این از نکات خیلی مهم قرآنه و یعنی با مدتی که دقت کردم تو قرآن این قسمت های آخر آیات و این نز و این معنا یک سند بسیار بسیار غیر قابل انکار است در عظمت اینکه صاحب حروف کل بشر میتونه فقط یه همچی تنظیمی داشته باشد که جاش باید زیاد همه عزیزان کار کرده باشن انشاءالله. بحث اینه که شما بپذیرید که این همه اذیتی که خدا به اینها میکنه، خدا هیچ اذیتی نمیکنه، خودشون این اذیت میکنه. این اذیت خیلی زیاده یا خیلی زیاد نیست؟ خیلی زیاده. چرا؟ چون اصلا کلشون خلاص میکنه، میگه تو به کل دیگه میخودی. پس خیلی اذیت است، ولی این خیلی اذیت چقدر اذیت است؟ هیچی. ولکن کانو انفسهم یظلمون. وقت انشاءالله چشم ما همه باز بشه ببینیم همه حال اهل دنیا چقدر اذیتن. ما چون چشممون باز نیست شاید حتی شیطون یه کاری کند عکسن ببینیم. اول شیطون عکس میکنه میگه نه ببین اینا که وضعشون خوبه است، بچه هاشون که سر کارند و دخترشون هم که سر کارند و خودشون هم که اینقدر خوششون است، ببین هر رو از بلند میشن میان تو خیابون اینقدر چیز میخرند و قهقه هم که میزنن دیگه دلشون شاد نبود. خب این یه نگاه است، این خیلی هنوز به قیامت دوره. یه خورده میاد جلوتر میبیند نه الحمدلله که ما اینجور نیست. یه خورده میاد جلوتر فرار میکنه. یه خورده میاد جلوتر وای همین دنیا اینا چرا اینقدر در به داغونن. بعد برای سوال میشه یعنی واقعا خدا باید اینا را این همه پرت کنه؟ آیه را میخونه میگه آره. آیه بعدی که یه نکته را من باز تأکید میکنم چون حس میکنم اون جلسه اینا خیلی هنوز نیاز داره روش وقت بذاریم. ببینید اصل آیه که مشخصه، میگه آقا کسی اگه ولایت خدا را نپذیرفت، این مثل اینه که عنکبوت چطوری خانه خودش را محل امن گرفته است ولی همه چی هست غیر خانه و محل امن. اگه کسی ولایت خدا را نپذیرفت، این قصهش قصه عنکبوت است و این خونه. از عنکبوت بی خونه تر کسی نیست، اما این اینا خونه گرفته است. خب این تا اینجاش که ساده. که باید خدا را ولی خودتون بگیرید. برای اینکه خدا را ولی بگیرید راه میخوای، راهش را پیغمبر از طرف خدا آورد. ما بلد نیستیم خدا را ولی بگیریم. چطوری ما بپرستیم خدا را؟ چطوری راه ولایت خدا را بر خودمون هموار کنیم؟ الله ولی الذین آمنو. ما آمنو بلد نیستیم. پیغمبر آمدن یاد ما بدن چطوری مؤمن بشیم تا الله ولی ما بشه. اینه که در اون آیه قبلی خوندیم، خیلی هم خوشحال شدم که این نکته را در آیه 39 ولقد جاءهم موسا. این خیلی جای حسابی به قلب ما روشن شد که میگه من حتما حتما پیغمبره را میوردم، موسا را میوردم، نمیشه نیارم، چون من میخوام این آدم ها را تکلیفی که بهشون دادم به عنوان بندگی براشون راحت کنم.
و در همین راستا پیغمبره هم آوردن. پس حالا ما ولی میخوایم، ولی من باید خدا باشه. اگه خدا نباشه که میریم کیا میگیریم؟ هر کی را بگیریم کارمون میشه کار عنکبوته که به این خونه امیدوار است. تا اینجاش که سخت نیست، اما یه نگاه فلسفی هم به قضیه بندازیم که این عقل چموش ما قانع بشه، دلمونو سر به سرش نگذاره، دلمون محکم بدیم به خدا. شما میدونین از نظر فلسفی فیلسوفای بحث خیلی عادی سالم عالمانه میکنن که خدا عین وجود است. شما هم همتون قبول دارید، مگه وجود همه را خدا نمیده؟ خب پس باید خودش عین وجود باشه. مثل آب، همه تریا، مگه آب نمیده؟ پس خودش عین تریست. پس این حرف احتیاج به بحث طولانی فرهان صدیقین هم نداره، با همین بحث خالقیت معلول عادی هم حل میشه. خدا عین وجود است. عین وجود یعنی عین کمال دیگه. اون نقصا که از عدم است، مثلا کوری نبودن چشم است، جهل نبودن علم است. پس خدا عین کمال است. پس حالا خدا عین وجود، عین کمال، عین وحدت هم هست. چرا؟ چون کثرت از نقصه. این لیوان چرا غیر این عینک منه؟ برای اینکه یه چیزی این داره این نداره، یه چیزی این داره این نداره، پس هر دوتا اینا ناقصن، در همین کثیر شدن. پس هر جا کمال هست احد هست. پس خدا که عین وجود است و عین کمال است، احد است. هیچ کثرتی در وجود مقدس حضرت حق نیست. خب حالا که اینجور شد، برای اینکه شما به تعادل و به کمال و به وجود برسید، از پوچی و نقص و اضطراب رها بشید، فقط باید تمام وجودتون به کی توجه کنه؟ به احد. خیلی آسونه، همه اینا که گفتم مقابل است، یکی یکی میگیم خدا عین وجود است. پس هر کس به خدا وصل نشد عین هیچیست. بعضی ها رو دیدین آقای هیچی، پر هیچیست. به حسین یختی نگاهش کن، هیچی، اصلا نمیدونیم، به هیچ آباد میره، هیچی هست، هیچی را دوست دارد، از هیچی خوشحال است، از هیچی قصه شه، هیچی، دنبال چی میره؟ هیچی، آرزوش چه؟ هیچی، همش که هیچی شد. خدا نداشتن. خب اینو نگاه کنید، رزن عزیزم میگو، گفت گاهی ما میسن میریم سر یک کلاس میشینیم خواله یه چیزی این بر کی یاد ما بده، خب اینو همش هیچی بود. مثلا حالا مثلا شاید بگو نه، حالا مثلا شما یه فرش دارید، حالا کلی سطنه بخونید که فرش را عوض کنی. خب حالا چیکار کردید؟ کجا رفتید؟ اگه با خدا وسط نباشه، صد تا فرش بیاد هیچی اومد، صد تا فرش بره هیچی اومد. با هیچی خوشحال شدیم که اومد، با هیچی خوشمون شد. یه وقت وقتی خدا داری، ابزار بندگی به جهت حق، حق است، حق باید بحث میکنیم. خب اینا هیچی بودنش کم میشه، اگر خودش که هیچیست. خب پس اولا که اگر از خدا، خدا وجود مطلق است، از خدا که وجود مطلق است جدا بشیم، به چی نزدیک میشیم؟ به عدم مطلق. قیافه عدم رو گاهی ما نمیفهمیم. مثلا شما حساب کنید یه مرده، خب یعنی قیافش زنده است، خودش که زنده نیست. خب یه خونواده مرده چه فرقی با یه آدم مرده میکنه؟ شما من بگونم جامعه مرده با جامعه زنده چه فرقی میکنه؟ آدم مرده با آدم زنده چه فرقی میکنه؟ یکیش دکور آدمه، یکیش حیات حی داره. آدم زنده یعنی به حی وصل است، آدم مرده یعنی از حی منقطع است. خانواده مرده یعنی خانواده که به حق وصل نیست. اینا رو که باید حل کنیم. اینا اگه آقا حل شد، اونچنان میگن چشم خدا، چشم بصیرت به آدم میده. خب همین ها میشه، آدم وقتی دلش و قلبش بیدار شد و عقلش هم تصدیق کرد، خب میبینه دی خانواده مرده است، میبینه این جامعه هم مرده است. جامعه که به حق وصل نیست، به وجود وصل نیست، دکور جامعه است. این یک. خدا کمال مطلق است، پس هر کس به خدا وصل نیست، خود به نقص مطلق وصله. چرا شما این پوزا و مودا و رشوه و دروغ و اینا رو هیچی نمیبینیم؟ باید هیچی ببینیم، برای اینکه خدا کمال مطلق است. به اندازه‌ای که از خدا جدا بشیم پس به نقص مطلق دوچاریم، یعنی به هیچی و پوچی و پستی. سه، خدا احد است، یعنی یگانه محض. مقابلش استراب، در به دری، کسرت، این در اون در، همون که خودمون گفتم در به در. خدا عکس خدا در به در نداره، یه در داره، خودش داره. تازه خدا جایی هم نمیره، خودش اونجاست که میره. به قول بزرگان ما خدا خود هدف است، خدا خود هدف است. خب حالا هر کس از خدا جدا شد، از احد جدا شد، گرفتار کسرت میشه. کسرت یعنی در به در. حالا طبق این نکته میشه شما باید خیلی مطالعه کنید و تحقیق کنید، یا همین حالا میتونید اگه هیچ آدمی زیر این آسمان ندیده باشید، شما تو غار زندگی کرده باشی، میرسی به اینکه هر کس خدا ندارد در و در است. چرا؟ به اینکه خدا احد است، یگانه محض است. پس هر کس از یگانه جدا شد گرفتار کسرت است. کسرت یعنی در و دری. پس حالا ببینیم میخوام چی بگم. حالا اگر کسی ولایت حق را نپذیرفت، یک، هیچی، یعنی بی وجودی، پستی و پوچی و کسرت و استراب و دربدریست. میفرماد آدم ها آخر آیه آتش میزنه آدم را. لا کانو یعلمون، ای کاش اینا میدونسته. یادتونه عرض کردم این آیه میخواد چرا لا کانو یعلمون؟ خدا چرا میگه ای کاش میدونستن؟ از سر رحمت فراوانش به بندگان یا از سر نیازش به بندگان؟ رحمت نیاز نداره حضرت حق. یادتونه عرض کردم فاطمه زهرا خیلی بنده ها رو خدا رو دوست داره. دلم میخواست اون بحثی که کردیم راجع به وجود مقدس فاطمه زهرا یاد عزیزم باشه، چون یه چیزی که تا تو ائمه پیدا نکنید آقا نمیشه به این ائمه نزدیک شد همین آیه است. ائمه قلبشون ظرف محبتی که حق به خلق داره کردند که این شدند. یعنی شما میگید خدا اینجا از خودتون پرسید آخه چرا خدا؟ خدا میاد آخه این مردم اگه بی خدا شدن خیلی بدبخت میشن، به روزگار بی تکیه گاهی محض میفتن، پسترین پوچترین تکیه گاه ها بهش وصل میشن، قصه شون قصه خانه عنکبوت میشه برای زندگیشون. حیفن لا کانو یعلمون. خدا چرا اینقدر قصه این مردم ها میخوری؟ و اینکه بنده من روایت ها دارین دیگه، میفرماد اگر بنده هام بدونن چقدر من مشتاقشونم، اون وقت هیچ مادری به اندازه‌ای که من مشتاق بنده هامم مشتاق بنده هامست. بنده های من اگر قدم قدم به طرف من بیان، من عذر میخوام شبرن شبر، یعنی اگر راست یه بنده انگوش به طرف من بیان، من قدم به قدم به طرفشون میرم، من مشتاقشونم. نیک بشناسید او یار مشتاق شماست، طاقت او جملگی طاق شماست. این آیه نشون میده لاکان این چرا پیامبر خدا اینقدر عشق مردم داشت؟ برای اینکه قلبش بوی خدا میداد. به پیغمبرش میگه که پیغمبر این همه عشق به مردم مال اینه که من بد رحمت کردم. فبما رحمت من الله لنت لهم، سراسر عشق، سراسر عشق. این فرصت خوبی بود. شما گاهی میگون خدایا ائمه را به ما بشناس. بنده عرض کنم این یه لطف الهیست که خدمتتون دارم عرض میکنم، که یکی از دریچه هایی که حتما تا نشناسیم اصلا نمیتونیم ائمه را بشناسیم همینه که اینها قلبشان ظرف محبت مطلق خدا به بشریت کردن. یه قلبی است این قلب ائمه. و حالا از این زاویه نگاه کنین خیلی سخته. به نظر من زیارت جامع گفتن توسط معصوم خیلی سخته. چرا؟ چون تو این زیارت جامع امام داره میگه آقا باید بیان ما علاقه به ما پیدا کنین، باید بگوید که شما راه خدایید، از طریق شما مسیر الهی روشن میشه. خب خیلی دل باید عاشق بشریت باشه که بفهمد اگه اینا به طرف ما نیان بدبخت میشن. بعد داره میگه تو این زیارت جامعه بخونید که من باید به طرف شما بیام. جا داره با تو اینا جا بحث داره. ما حالا شما با این دید نگاه کنید زیارت جامعه را، عشق معصوم به بشریت باعث شده است که حالا که میخواد دست این بشریت رو بگیره بیاردشون به طرف بهترین راه، میگه باید بیان به طرف ما. وقت زیارت جامعه تدوین میکنه تا ما از راه سیاه بی ولایتی به راه نورانی ولایت حق از طریق معصوم برسیم. پس اینجا مشخص شد که از در فلسفی هم ما هیچ راهی نداریم جز این که ولایت حق را بپذیریم. وقت این اشارهی که اون جلسه عرض کردم دوباره تأکید میکنم، حالا بفرمایید که برای این که ولایت حق را بپذیریم عزیزان سه تا کار باید بکنیم. عقیده صحیح، این قرآن فقط نیومده بگه که آقا چطوری رو کو برید. عقیده صحیح، ما کم وقت میذاریم رو عقیده صحیح، به همون اندازه ولایت خدا کم میشه. ما این روایت ها، این نهج البلاغه و این روایت هایی که بعضی ها میگن سخته، سخت نیست، آمادگی تصحیح عقیده نداریم ولی آمادگی تصحیح احکام داریم. خب حتما احکام باید دوست باشه. عقیده صحیح، اخلاق صحیح، این دعای مکارم الاخلاق عزیز، این اصلا برای اخلاق صحیح است. این واقعا به ما میفرماد که به ما یاد میداد همون عشق معصوم به ما یاد میده که خدایا من اونایی که بام قهر کردن دو باشون آشتی کنم، اونایی که پشت سرم بد گفتن دو پشت سرشو خوب بگم، اونایی که نون ما رو آجر کردن ما بریم نونش ناباد کنیم. همین هست. یاد ما میده خدایا به من کمک کن که اونایی که منو خار کردن من عزتشون زیاد کنم. خب دارن یاد ما میدن اخلاق، یعنی میخوایم ولایت حق را، ولایت حق در راستای عقیده صحیح، احکام، ببخشید، اخلاق صحیح و احکام صحیح. ولایت حق میخوایم باید حرام و حلال بکنیم. آیه 42 بعد میفرماد که ان الله، ای عزیزان، ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، خدا میدونه که شما غیر خدا چی را دارید میرید میخونید. اونچه که غیر خدا میخونید میدونه که داره میگه فایده نداره، میدونه که اینا به درد نمیخوره. خدا میفرماد فی، در قرآن دو جا قرآن هست که بابا ما این قرآن رو نازل کردیم، فیه ذکر و کن، یاد شما بودیم این قرآن رو نازل کردیم که شما در به در نشید. اینجا میفرماد که میدونه که شما چی را میخونید، اون چیزایی که شما میخونید و میدونه که چیز بی خودیه که میگه که آقا این قصه گرفتار شدن به خانه ایست که هیچ پناهی به تو نخواهد داد، هیچ پناهی. خدا کنه که ما این کاخ را خانه عنکبوت ببینیم، وقت ببینیم که چقدر خدا قصه ما را خورده است که این پله ما را مفسد است. خب شما انصافاً صدام رو مگه همین کاخ ها بدبخت نکرد؟ شاه رو هم که همین کاخ ها بدبخت کرد. خب پس عنکبوت نبودنش کجاست؟ خانه عنکبوت نبودنش کجاست؟ شما خودتون ببینید قشنگ داره طرف تو خونش زندگی میکنه، نه رشوه میگیره نه رشوه میده، بعد یه مرتبه ولایت حق را از سر خودش ور میداره میگه آقا اینا را خونده میگم، بعد یه مرتبه رشوه شروع شد، کاخ شروع شد، پوچی خانه شروع شد، دیگه هیچی شد. ولایت حق را آدم وقتی نگه داره، آخر آیه و هو العزیز الحکیم، الله اکبر، به آخر آیه میگه آخه این خدایی که این دین آورده است و تو را میخواد زیر ولایت خودش ببره دو تا خصوصیت دارد. اولا عزیز است، یعنی عنکبوتی نیست. عزیز میدون یعنی شکست ناپذیر، همین تعبیر خوبی که تو فارسی هست. عزیز به اون زمینی میگن که اینقدر بالاست که براحتی نمیشه آب روش سوار کرد. عزیز یعنی خیلی محکمه، نترس. فکر کردن که جناب آیت الله حکیم رو کشتن، به حسین خودش نکشتن، فقط چون از ولایت خدا خارج شدن، کشتن خودشون رو راه براش پیدا شد.
حالا پیدا میشه، حالا میبینی وقتی رسیدیم خدا عزیز است، پس راه خدا شکست بردار نیست، یه ذره نیست. وقت یه عزیزی است که فقط قوی است، یا اصلا همچین چیزی نداریم تو دنیا که یه کسی هم عزیز باشد هم حکیم باشه. میگه هم عزیز است، تمام قدرت ها و استحکام در برنامه خداست، و هم حکیم از همه حساب ها در برنامه خداست. به قول آقا گفته بود که ای علی، ما شمشیر زن زیاد داشتیم، اما اینجور که تو شمشیر زنی یه جور دیگه است. حکیم هم زیاد داشتیم، اینجور که تو حکیمی یه جور دیگه است. چرا؟ حکیمان را شما ببینید، یقینا من بعید میدونم زیر این آسمان یه نفر پیدا بشه که بگه امیرالمومنین حکمتش از کس دیگه کمتر بوده است. این نهج البلاغه و حکمت. جورج جرداق میگه آیا دوباره میشود که علی در مسجد کوفه منبر برود و همه حکیمان پای منبر او درس حکمت بیاموزند؟ خب حکمت، ولی دقت کنیم، علی حکیم است با عزت الهی و شکست ناپذیر است با حکمت الهی. چرا؟ پس چون امیرالمومنین بوی خدا میده. اونهایی که حکیمن کنفسیوس، حکیم کنفسیوس زیر حکومت دربار، نادر قدرتمند زیر فشار عثمانی. نادر میدونست که ملت ایران شیعه عاشق تشیع، ولی از دولت عثمانی ترسید، کاذر شد، با دولت عثمانی قرارداد امضا کرد که تو باید تشیع از دین رسمی ایران خارج کنی تا ما باید حمله نکنی. گفت چش، یکی از قرارداد. نادر شکست ناپذیر که چیزی نگذشت، رفت تا وسط هندوستان رو گرفت، اینجا سقوط کرد. شمشیر خوب میزنه ولی حکیم نیست، نمیفهمه. برای همینم دیدید که عرصه بهش تعیین میشه که پسرش رو کور میکنه، دا اینجوری کشته میشه، عرصه بهش تعیین میشه. بقیه اینطور نیستن. ما یه کلام میخوام بگیم، آقا فقط و فقط خداست که عزیز و حکیم است، و اونهایی که بوی خدا میدن به اعتبار خدا عزیز و حکیمه. اما این آیه میخواد چی بگه؟ این آیه میخواد بگه که اگر از طریق نبی دین را بپذیرید، ولایت کی را پذیرفتید؟ عزیز حکیم را. یه نمونه بودین به خودتون، به من بدید. بیچاره رضا خان به پسرش نوشت که از جزیره موریس، نوشت پسرم من به این نتیجه رسیدم ملت ایران باید از حاکمشون بترسم، وگرنه اینا برش میشورم. خب عجبم به این نتیجه رسیدی، خودتو که بدبخت کردی، پسرت هم که بدبخت کردی. میخواد عزیز باشد، حکیم نیست. ما فقط باز مثلا یه ملتی بیان که بینیم فقهای ما وقتی در حکم فقهشون به میدون میان، عموما دیدین هر وقت ما ضربه خوردیم اینه که نگذاشتن فقها حکم فقهی بدن. مثلا ما در فقه داریم اگر جریانی برای براندازی نظام اسلامی اومد سر کار، باید بدون هیچ رحمی واجب القتل هم بکشیدشون. بعد میگه اگه بچه مسلمونا رو گرفتن جلو خودشون، شبیخون زدن به شما، بچه مسلمونا رو آوردن جلو گرفتن که شما اگه بخواد بکشیدشون مجبور میشین بچه مسلمونا رو بکشین. میفرماد بچه مسلمونا رو بکشین، آب بکشیدشون چون اونا میرن بهش. اما باید این تخم براندازی نظام حتما نابود بشه. اینجا اسلام چون دین عزیز و حکیم است، اونجایی که باید عزتش نشون بده نمیترسه، اونجایی که باید حکمتش نشون بده قلدری نادرشاهی نمیکنه. یه چیز جمع جوری جای دیگه نیست. شما دیدین امام رحمت الله علیه یه نمیکنه فقه ما بدون استثناء، ما یه نمونه نداریم که اونجایی که اجازه دادن فقیه حکم بده، میبینین که چقدر راحت و قاطع. حالا پسر فتحعلی شاه نمیتونه، یا بچه است، یا درباری ها نمیذارن از حکم فقیه درست استفاده بشه، یا خودشون مدیریت خوب نمیکنن، اون دیگه اشکالشون باید به خودشون برگرده. من روی این عزیز حکیم دلم میخواد بمونم که شما درستید به این، یعنی واقعا اگر دین ظهور ولایت عزیز حکیم است، پس فقط با دین باید تمام اموراتمون اداره کنیم. گول نخوریم آقا. گاهی مثلا یکی میاد یه برنامه میده 4 روزم مؤثره، ولی بعد میبینیم که نتیجه نداد، هیچ نتیجه نداد. ما باید از علمایمون بخوام که آقا ما با اقتصاد خدای عزیز حکیم میتونیم در از مدت آمارون مسائلمون حل کنیم. یکی از عزیزان تو همین سفر اخیر میپرسن که برنامه اسلام کو؟ گفتم برنامه اسلام نفی برنامه بانک جهانی است. شما انتظار دارید که فقهای ما بیان تو همین قالب آکادمیک که بانک جهانی و اقتصاددان آمریکا قالب ریختن، اینا بیان همین کارا بکنن؟ یارو به سید جمال عبدالناصر به سید قطب گفته بود که خب حالا که فاحشه خونه میخوان، نظر سید قطب اون مجتهد بزرگ مصر دیگه، خب اما نه شما فاحشه خونه اسلامی پیشنهاد کنین. گفتن آقا گفتن ما تو اسلام فاحشه خونه اسلامی نداریم. یعنی اول بناست که فاحشه خونه داشته باشین، حالا که بناست داشته باشین بفهمن فاحشه خونه اسلامی کجاست. دعوه داشته باشی اصلا بکن، ما یه کاری میکنیم که اصلا فاحشه خونه نیاز نباشد که بخواد اسلامیشو پیدا کنیم. حواسمون باشه، هی میگن که آقا برنامه اسلام کو؟ و میگن یارو گفته بود سیاهه بچه رو قبقه بل کرده رفت گلن بچه ها نگاه بکنی آدم سیاه گریه بکن، یکی بهش گفت بابا بخواد گریه نکنه دو بچه بزن زمین. به حسین اینجوریست، با اسلام برنامه همینه که هست، خیلی آسونه. ما میگون برنامه اسلام کن، منظورم چیه؟ برنامه اسلام یعنی اینکه مثلا تو قالب آکادمیکی دانشگاهی، یعنی اینجور که آقای ریکاردو و اینا ریختن برنامه، ما من بیان به ساز اونا برخصی. نه آقا، مکاسبها کتابهای فقهی ما قشنگ گفته از همین هم کاملا عملی است آقا، اما به شرطی که اینا بره عقب، اینا نمی عقب، میگن آقا نظر اسلام کو؟ خب بفرمان الان تو هم زش پرورش ما، خب شما بپذیرید که اینا بی خوده نمپذیریم، الان فردا دوباره بخوام مثلا ما برنامه بیاریم یعنی ها پس اینجا که شما میارین که نمیشه، یعنی اول پذیرفتن همین برنامه اروپایی رو بعد میگن آقا اسلام کو برنامش؟ نه، باید ما بپذیریم که میگن انشاءالله وجود مقدس امام زمان، تا ما کافر نشیم به تمام این جریان غیر خدایی، وقت ظهور برنامه حق نمیاد. اجمالی حتی نمیخوام بگم حالا به قول اساتید حوزه، تا قبل که بحث حکومت نبود و بحث قضاوت نبود، علمای ما در حوزه این قسمت رو خیلی درس نمیدادن، بود تا حالا که بیشتر مطرح خود درس میدن. وقتی که بنا شد پذیرفتن ملت که فقط برنامه خدای عزیز حکیم از طریق انبیا و امام و از طریق فقها هم گرفته بشه فقط نجات میده، آروم آروم اینا پیدا میشه، پیداست. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زهرا